أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. در این سوره مبارک فرقان بعد از بیان اون عناصر محوری اصول دین فرمود افراد دو قسمند، بعضی کافرن بعضی مؤمن. کفار را با اون صورت شرح داد که بخش پایانیش تا حدود خونده شد و بندگان شایسته رحمان را در طی تقریبا بیش از 15 آیه که پایان بخش سوره مبارک فرقان است شرح میدهد. در جریان توکل باید توجه داشت که توکل نه به معنی تعطیل است یک، نه به معنی تقسیم کار است دو. اگر کسی توکل کند یعنی بگوید من کارها را به خدا واگذار کردم و خودش گرفتار عطله و تنبلی بشود، این ترک واجب کرده است، این توکل نیست. و اگر تقسیم بکند بگد که یک مقدار قدرت مال من است، یک مقدار قدرت مال خدا، اون مقداری که مال من است خودم انجام میدم، اون مقداری که مقدور من نیست به خدا توکل کنم، این یک شرک خفی است، این تشریک در کار است، این توکل نیست. معناش این است که من یه مقداری را کار را به حول و قوه خودم انجام میدم، بقیه را به حول و قوه خدا واگذار میکنم. این با توحید سازگار نیست، زیرا یک موحد همه شئونش را با حول و قوه الهی کار میکند، نه خود را به تنبلی و عسله محکوم میکند، نه کار را از ذات اقدس اله جدا می داند. می گوید در همه امور به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این ذکر نورانی در نماز مخصوص نماز نیست، در حال نماز توحید را به ما آموختن، نه یعنی نمازگزار در قیام و قعود به حول و قوه الهی حرکت میکند، بلکه معنای این ذکر این است که نمازگزار میگوید من معتقدم جمیع حول من و جمیع قوه من قیام من و قعود من به حول و قوه الهی است. به حول الله و قوته تعالی فی جمیع اموری آناء اللیل و اطراف النهار اقوم و اقعود، نه یعنی قیام و قعود نماز من به حول قوه الهی است. بنابراین یه انسان متوکل به وظایف شرعیش عمل میکند، در تمام فرصت ها مشغول کار هست، به ترک واجب نمی کند و چون که مستحب رو هم ترک نمی کند. این یک. در تأمین هزینه در خدمات فردی و جمعی کوشاست، این دو. ولی در تمام این امور میگوید خدایا من تو را وکیل کردم، تو وکیل منی. وکیل در کل عالم اثر دارد، وکیل مطلق. اگر به ما یعلم جنود ربک الا هو، اگر لله جنود السماوات والارض، یک انسان متوکل عرض کند خدایا من و همه موجودات جزء سربازان آماده شما ایم، لله جنود السماوات والارض، من شما را وکیل کردم، این دو. شما کار مرا با اون جنودی که داری انجام بده، سه. خود من هم در خدمت سربازان شما هستم، چهار. بنابراین اگر یک کسی توکل کرد و موفق شد، نمیگوید یه بخش مال من بود یه بخش مال خدا، میگوید همه ما اصابنا من نعمتن، ما اصابکم من نعمتن، ما بکم من نعمتن فمن الله. میگوید خدا را شاکرم که خدا به وسیله سربازان کار مرا انجام داد و من هم یکی از سربازان الهی بودم. نه اینکه دم تقسیم بکنند بگد تا این مرز مال من، از اون به بعد مال خدا. یک شعر که مشهور اگر نباشد لاغل یک شعر که مستور است، و خودش تو متن کار هست به خود را سرباز الهی میبیند. چرا؟ چون خود را به وکیل سپرده است و سراسر عالم هم سربازان الهی هست. این چنین نیست که این شخص متوکل جز جنود الرحمن نباشد، که اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هم مؤید همین آیه است. اگر در آیه دارد الله جنود السماوات والارض، اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، دست و پای شما سربازان خدا. این چنین نیست که اگر شما یه وقتی در کاری انجام دادید موفق شدید بگید من این کار را کردم، نخیر، جنود الهی این کار را کردم. چه این که اگر کسی خدا اینا کرده کج راه رفت، بی راه رفت، راه دیگران را بست، اگر خدا بخواهد او را تنبیه کند با دست او را میگیره، با زبان او را میگیره، یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه کاری میکنه رسوا میشه. اینجور نیست که لازم باشه خدا از جای دیگه سربازکشی بکنه. که فرمود وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، خلوت شما جلوت اوست، دست و پا شما سربازان اوست. خب پس ما نه در مثبت نه در منفی حق نداریم بگیم ما مستقلی. اگر یک کار خیر انجام دادیم، حرف خوبی زدیم، مطلب خوبی نوشتیم، خدمت خوبی کردیم، قدم و اقدام خوبی داشتیم، بر اساس ما بکن من نعمت من الله، باید شاکر باشیم که خدای سبحان با سربازان داخلی آبروی ما را حفظ کرد. و اگر چون چه خدای لا کرده بی راه رفتیم، باید این خطر را احساس کنیم که گاهی با سربازان داخلی، گاهی با سربازان خارجی میگرد. پس معنای توکل اصله و تعطیلی و تنبلی نیست. یک، معنای توکل تقسیم کار نیست که تا یه بخش مال ما باشه بخش دیگر مال خدا باشه. این بخش دیگر که میشه استقلال، که این میشه شریک داشتن، که اینکه با توحید سازگار نیست. بنابراین یه انسان متوکل میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میگوید افوض امری کله الی الله سبحانه و تعالی و از شروع به فعالیت میکنه. این معنی توکل است. اما اینکه بله دیگه، چون من سرباز بودم معدوم که نیست، اما به حول الله و قوته اقوم و اقعد اتکلم و اسکت اجاهدو و ادافع اکتبو و اسمعو و ادرسو و اتدرسو و مانند. این چه نیست که این یه مکتبی است که ائمه علیهم السلام به ما آموختن. اون که جبری است میگوید لا حول ولا قوه الا لله. اون که تفویضی است میگوید لا حول ولا قوه لله. اون که امر بین الامرین نیست مثل ما به ما آموختن بگید لا حول ولا قوه الا بالله. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. انسان کار را با اختیار انجام میداد، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. خب اما معنای صلوات، دعا، طلب مغفرت، همه اینها هر موجود دانی نسبت به بالا انجام بدهد همینطور است. این صلواتی که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه انجام داد، خود حضرت انجام میدهد، یه حساب دیگری دارد. خب این انسان کامل معصوم است، میتواند واسطه فیض باشد برای فرشته ها و اینا. اما این صلواتی که حضرت به ما آموخت، ما این صحیف سجادی را قرائت و تلاوت میکنیم، نه نسبت به ملائکه اون سمت را داریم که واسطه فیض باشیم، یعنی بین خدا و بین فرشته ها قرار بگیریم، یک فیضی را از خدا دریافت بکنیم و به ملائکه برسانیم، نه نسبت به اهل بیت علیهم السلام. ما اون صلاحیت و لیاقت و درجه وجودی را نداریم که بین خدا و ائمه قرار بگیریم، بین خدا و پیغمبر قرار بگیریم، بین خدا و فرشته قرار بگیریم. نه، یک مؤمن ممکن است نسبت به مؤمنان دیگر اینچنین باشد، یه واسطه در فیض باشد، اون ممکن است. یه عالمی، یه مؤمن برتری که رفعت درجه دارد، این ممکن است یه واسطه فیض باشد، به برکت او، به وساطت او فیضی به دیگران برسد. این وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه و همین زکریا ابن آدم که در شیخان دفن است، فهمو در قوم باش، خدا به برکت تو خیلی از عذابها را برمی دارد. این ممکنه. فبود همونطوری که به برکت قبر پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه برکاتی را نازل او منطقه می کند، به برکت تو خیلی از چیزها را نصیب مردم مقوم می کند. این ممکنه. اما حالا یک مؤمنی واسطه بشود که فیضی را از خدا دریافت کند، به وجود بارک ولی عصد برساند یا به عین برساند یا به ملاک برساند، این چنین نیست. و تمام این صلوات هایی که می فرستیم یه تعدبیست برای ما، یه تقربیست برای ما. همون مثالی سیدن استاد به دیگران داشتن، مثل آن است که در روز عید باغبان یک کسی یه ظرف میوه یا یه دست گل از باغ صاحب باغ به پیشگاه صاحب باغ میبرد. این طور نیست که یه چیزی از خودش به صاحب باغ داده باشد یا از جای دیگر آورده باشد به صاحب باغ داده باشد. میوه باغ اهل بیت را که همین دعا و صلوات و طلب مغفرت و تقرب وسیلته و فتقبل شفاعته و همه عدیه و این هاست، اینا میوه باغ این هاست. این میوه ها را انسان به پیشگاه اینا تقدیم میکند. از انسان چیزی به این ذوات قدسی نمیرسد، ولی خود انسان متقرب میشود، متکامل میشود و مانند اون. بله دیگه، همین، نه اینکه من واسطه بشوم و سلام را از خدا دریافت بکنم قبل از شما، بعد به شما برسانم که شما بعد از ما باشید، این طور نیست. این برکاتی که از طرف خدا به اونها میرسد، ما همین برکات را از ذات اقدس الهی مسئلت بکنیم که خودمون متقرب بشویم. در اون مثال اگر کسی از باغ صاحب باغ یک سبد میوه یا یک دست گلی روز عید چید و به اونها داد، این طور نیست که چیزی از خودش به صاحب باغ داده باشد. این چیز نیست که این دست گل را یا این سبد میوه را از جای دیگر آورده باشد به صاحب باغ داده باشد، بلکه میوه و گل صاحب باغ است که به پیشگاه صاحب باغ تقدیم می شود. خود این باغبان متقرب می شود، نه اینکه صاحب باغ به برکت و وساطت این باغبان به جایی برسد. خب دا همین تقرب ماست دیگر، نه اینکه شما واسطه باشید. یعنی این عرض ادب ها اثر دارد برای شما، کمال هست، نزدیک می شوید، اما نه اینکه شما بین خدا و معاذ الله وجود مبارک ولی اصل واسطه در فیض باشید، فیض را از خدا بگیرید به امام زمان برسونید. بله همه اینها تقرب خود شخص است، نه اینکه این شخص واسطه فیض باشد بین خدا و بین امام زمان یا ائمه دیگر علیهم السلام، که اینها صادر اولن نور واحدن. چرا خدا بابا فهمیدن حرام نیست، 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 یقیناً به وجود مبارک ولی از هر لحظه فیض میرسد، مخصوصاً در شبهای جمعه. این رابطه است بین خدا و امام زمان، بین خدا و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصاً شبهای جمعه. اما ما هیچ کاری این اینطور نیست که ما بین خدا و امام زمان معاذ الله واسطه باشیم که ما یه فیض را از خدا بگیریم به امام زمان بدیم. آخه این چه امام شناسی است؟ خب بنابراین فرمود الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن، که این الرحمن هم میتواند فاعل استوا باشد هم خبر برای مبتدا محذوف. سر طرح نام مبارک الرحمن برای آن است که در فضای جاهلی الرحمن معروف نبود، شناخته شده نبود. اینا الله را میشناختن، میگفتن الله موجود است، شریک ندارد، واجب الوجود است، کل عالم را او خلق کرد، کل عالم را او تدبیر میکند، او اله الالهه است، رب العالمین است، رب الارباب است و ماننده. اما کارهای دریا و صحرا و بشر و امثال بشر را ارباب جزئی اداره میکنند، ارباب متفرقه اداره میکنند. این ارباب متفرقه را ما میپرستیم تا ما را به الله نزدیک کنند. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله. اینا الله را قبول داشتند، میگفتند ما به الله دسترسی نداریم، این بت‌ها واسطه فیض ما هستند، شریفی ما هستند، بدون اینها نمیشه خدا را عبادت کرد، بدون اینها نمیشه از خدا کمک گرفت. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یک، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دو، اینا الله را میشناختن، الله را قبول داشته مانند. اما الرحمن برای اینا شناخته شده نبود. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که الرحمن را عبادت کنید، الرحمن است که بر عرش مستوی است، یعنی اون موجود مطلقی که شما او را به عنوان الله قبول دارید، او دارای وسع جامع رحمانیت است، عالم را رحمان دارد اداره میکند، الرحمن دارد اداره میکند. اگه الرحمن دارد اداره میکند، رحمتش وسعت کل شی، شما نیازی به بت و امثال بت ندارید. اینا الرحمن را نمیفهمیدند، لذا میگفتن رحمان کیه، هم به ما تعبیر میکردن که اهانت آمیز باشه که برای غیر ذوی العقول است، هم فرض ما این چیزا رو نمیفهمیم. ذات اقدس اله در چند آیه رحمان را معنا کرد. اولا الرحمان در برابر الله، در کنار الله نام مبارک همون حقیقت نامتناهی است که در سوره مبارکه اسراء مبسوطاً گذشت. آیه 110 سوره مبارکه اسراء همین مباحث گذشت که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن او ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، که اونجا گذشت که آیا این لهو به اون ذات برمیگرده یا به ایو برمیگرده. قل ادعوا الله، الله را بخوانید یک، او ادعوا الرحمن، رحمان را بخوانید دو، ایما تدعوا یعنی ایما تدعوا من الاسمین، من الله و من الرحمن، چه بگویید الله چه بگویید الرحمن، فلهو این لهو به ایو برمیگردد. یعنی اگر بگویی الله همه اسما را داراست، چون الله اسم اعظمه، اگر بگویی الرحمن همه اسما را دارد چون الرحمن اسم اعظمه. ایما تدعو فلهو یعنی برای این ایو الاسماء الحسنا است. اما اون چی که معهود است، معروف است، متقرب به ذهن است، متبادر به ذهن است، این است که ضمیر به همون ذات برمیگردد. چه از اون ذات به الله تعبیر کنید، چه از اون ذات به الرحمن تعبیر کنید، اون ذات دارای اسماء الحسنا است. غرض آن است که الرحمن برای مردم حجاز شناخته شده نبود و قرآن کریم با این تعبیرات الرحمن را کاملا توضیح داد. در تفسیر علی ابن ابراهیم شما تا همین بحثای روایی در کنز الدقایق این روایت هست که اونها که گفتن من رحمان، خدای سبحان بخش اول سوره مبارکه الرحمن را نازل کرد. اگر شما بخواهید بدونید الرحمن کیست، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، این همه وصف الرحمن است تا اونها که گفتن من رحمان بفهمن که رحمان کیه. اما در جریان قیامت، چون که در همین سوره بارکه فرقان گذشت که الملک یوم اذن الحق للرحمن، یعنی آیه 26 همین سوره، قبلا در سوره مبارکه حج آیه 56 گذشت الملک یوم اذن لله، برابر آیه سوره مبارکه اسراء که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، گرداننده اصلی صحنه قیامت گاهی از او به الله یاد می شود، نظیر آیه 56 سوره حج که فرمود الملک یوم اذن لله، گاهی از او به الرحمن یاد می شود، نظیر آیه 26 همین سوره مبارکه فرقان که فرمود الملک یوم اذن الحق للرحمن، ملک حق است، سخن از آسمان نیست. در قیامت مالکیه الله، ملکیه الله، مالک یوم الدین کیه، ملک یوم الدین کیه الله. خب ملک چیه، ملک چیه، آسمان زمین ملک و ملک است یا حق ملک و ملک است؟ فبود نگو آسمان، نگو زمین، آسمان و زمین ظهور حق فعلی هست. اون چه در قیامت مطرح هست حق است. الملک یوم اذن الحق للرحمن، سخن از آسمان و زمین نیست. تو شما بگید زمین مالکیه، آسمان مالکیه، حق است که به صورت آسمان و زمین ظهور کرده به دلیل اینکه همه اسرار این زمین میدونه و میگه. در تلیعه قیامت که یوم اذن تحدث و اخبارها همینه، از زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، در روز یوم اذن تحدث و اخبارها و ان ربک اوحالها، همونطوری که در دنیا فرمود و اوها فی کل سماء امرها، این زمین گیرنده وحی اسراری که دارد تا اون روز نگه می‌دارد و هر سری را که خدا فرمود آشکار کن اشکار می‌کند و زمین دهن باز می‌کند، بگد که فلان شخص در فلان ساعت در فلان لحظه این کار را کرده و من بودم اونجا، روی من نشسته اون کار را کرد. پس بنابراین سخن از زمان و زمین نیست تا بگن متری چند. الملک یومئذ الحق للرحمن، نه اینکه ملک حق است، نه خیر، حق ملک است. اون وقت اون حق میشود زمین، اون حق میشود حق فعلیه دیگه، اون حق میشه آسمان، آسمان و کاملا اسرار رو بازگو میکند و اونجرا که نباید بگوید نمیگوید، اونجرا که باید بگوید میگوید، هر اندازه که باید سخن بگوید سخن میگوید. غرض اینه که الرحمن را خدای سبحان برای اینها تشریح کرده که رحمان این است، در قبال در کنار الله است، اسم اعظم است، معلم قرآن است، معلم بیان است، خالق انسان است. این کانه ناقصه و کانه تامه را الرحمن عطا کرده. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. در توضیح شمس و قمر برخی ها خواستن بگویند که فرق ضیا و نور این است که اگر بالاصاله و بالذات باشد که میگن ضیا و اگر اهم باشد میگن نور. اونجا که دارد به جعل شمس ضیاء، خدای سبحان شمس را ضیاء قرار داد و قمر را نور قرار داد. آیه 5 سوره مبارک یونس ناظر به همین مطلب است. هو الذی جعل شمس ضیاء و القمر نورا. میگن نور اهم از آن است که مال خود منیر باشد یا از جای دیگر گرفته باشد، ولی ضیاء آن است که مال خود شی باشد. این لذا در سوره مبارک شمس فرمود و شمسه و زهاها و القمره ازا تلاها، که قمر در تل به شمس قرار میگیرد و از همون زهای شمس استفاده میکند. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که این روایتی که از مجد مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است یه تطبیق خوبی است که اگر کسی اهل ذکر بود، کسی اهل شکر بود، عبادت‌های شب فراموشش شده یا از دستش رفته قضا شده، میتواند در روز انجام بدهد. که اگر کسی به نماز شب نرسیده، لاغر روز همونا رو قضا بجا بیارد. که لیل خلفه شب روز است، روز خلفه شب است. برخی ها به فکر مشغولن، بعضی ها به ذکر مشغولن، بعضی ها به شکر مشغولن و انسان موحد تام به هر سه مشغول است. اون چه در بخش پایانی سوره مبارک آل عمران گذشت این بود: الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد سخن از عبادت اونهاست. اما اون چه در بخش پایانی سوره مبارک فرقان میآید او مسئله ذکر و شکر است. این ذکر و این شکر مسبوق به اون فکری است که در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران آمده: الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این مجموعه را با یه اسم اشاره مفرد تعبیر میکنه: ربنا ما خلقت هذا نه هذه. این واحد حقیقی حق است. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یتفکرون فی خلق السماوات والارض چی میگن؟ میگن ربنا ما خلقت هذا نه هذه باطلا. حالا در قبال اون کفاری که با کج دهنی بد دهنی از الرحمن جل جلاله به بدی یاد میکردن یا با اهانت یاد میکردن، میگفتن به من رحمان انسجد لما تأمرنا، در قبال اونها مردان موحد الهیان که بندگان رحمانن و عباد الرحمن. این 15-16 آیه‌ای که هست در وصف بندگانی است که انسان‌های متکاملی است که بندگان الرحمنن، پس یه وقت انسان رو جاهلیت است میخواد مر رحمان، یه وقت در عقلانیت است میشود به عباد الرحمن. این عباد الرحمن یک رابطه با خودشون دارن که خودشون رو مدیریت میکنن، یه مدیریت جمعی دارن که با جامعه رفتار میکنن، یه پیوند ناگسستنی عبادی با خالقشون دارن که شبها مخصوصا اون کار رو انجام میدن، و فضائلی دارن از مصالب و متائن مسئولن، واجبها رو انجام میدن، از محرمات پرهیز میکنن. این اوصاف کمال و جمال و ثبوتی و سلوی را در طی این 15-16 آیه ذکر میکنن. بعد میفرمان بودن که اولائک یجزون الغرفه، این اولائک یا خبر است برای عباد الرحمن، که عباد الرحمن این الذین به بعد اوصاف اونها باشد، و عباد الرحمن الذین یمشون کذا و کذا و کذا و کذا اولائک یجزون الغرفه، که آیه 75 همین سوره است. ولی اگر این الذین خبر بود اون دیگه خبر دوم است. و عباد الرحمن کیانند؟ الذین یمشون علی الارض هولا، فرومایه نیستند ولی فروتنانه زندگی میکنند، حیه یعنی با اهانت نیستند، سست نیستند ولی فروتنانه به سر میبرند. یه انسان فرومایه سست است، یه انسان فروتن متقن و محکم است ولی آرام به سر میبرد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. در بخش های دیگر هم فرمود انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، گردن کشی بکنی که چی؟ اگر از در جسم باشی این زمین از تو سنگین تر است، این کوها و تپه ماهورا از تو بلندترند، ستبرترند. اگر بخواهی معنویت داشته باشی البته کاری از تو ساخته است که آسمان اون بار رو نمیتونه بکشه. پس اگر اون معنویت و خلافت الهی باشد که راه دیگه است، مشمول بخش آیه پایانی سوره مبارکه احزاب خواهید بود که انا عرضنا الامانة علی السماوات، اگر بخواهی روی قلدری و بدنی و جرمی و جسمی فکر بکنی، زمینی که روش راه میری از تو سنگین تره، کوهی که در کنارش قدم میزنی از تو سنگین تره. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. خب پس عباد الرحمن کسانی هم که یمشون علی الارض هونا، نه تنها مشی فیزیکی، یعنی خط مشیشون اینه، نه بیراه میرن نه راه کسی رو میبندن، نه بددهنن نه توهینی میکنن نه کسی رو میرنجانن. و اگر جاهلی با اونها برخورد کرد، اینها بهشتی گونه رفتار میکنن. بهشتی چی کار میکنن؟ در بهشت چه خبر هست؟ در بهشت جا برای لغو و حرف زشت و حرف تلخ نیست. این شخص بهشتی در جامعه بهشتی گونه رفتار میکند. در دنیا جهنمی ها هم هستند. اگر یه جهنمی در دنیا نسبت به اینها دهنکجی کرد، اینها بهشتی گونه جواب میدهند. الذین اذا خاطبهم الجاهلون، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به اون نحوه کار است. جاهل وقتی با اینا حرف میزند روی جاهلیت حرف میزند دیگر، فحش میگوید، اهانت میکند، بددهنی دارد، دروغ میگوید، تهمت میزند، این کارا رو میکند. چون اسناد فعل به یک وصف، موصوف به یک وصف، نشان آن است که اون فعل از چه سن خواهد بود. اذا خاطبهم الجاهلون یعنی خطاباً جاهلیه، خطاب روی جهل علمی یا جهالت عملی. اگر جاهلی خطاب جهل علمی داشت یا جاهلیت عملی داشت به اینها اهانت کرد، اینها مانند مردان بهشت بهشتی گونه پاسخ میدهند. الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی قالوا قولا سالما سلیما، سخنی که از هر گزند و افت و آفتی سالم است. اینا جواب بد نمیدهند. خوب نه دیگه، برای اینکه اونها رو میبینن، صورت سیره عملی اونها رو میبینن، اونا قرآن ناطقن، قرآن مجسمن میبینن، ولی خب در این حال که عده اونها رو میدیدن با خود اونها این کار رو میکردن، مثل اینکه با خود قرآن این کار رو میکردن. خب و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا سلیما سالما، قالوا قولا سدیدا، قالوا قولا حقا. دستور مبارکه اذا وقع آیه 26 اونجا دارد که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا، قیل یعنی قول، الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت جز حرف سلامت آمیز، حرف سر، حرف نرم، حرف حق چیزی دیگری نیست. مردان بهشتی هم جز حق چیزی نمیگویند، و اگر چون چه کسی نسبت به اینها دهنکجی بکند، اینها قالوا سلام. این خط مشیشون مشخص شد، یک. روابط اجتماعیشون مشخص شد، دو. حالا رابطه عبادیشون با خدا را مشخص میکند. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. بیتوته معنی خواب نیست، یعنی شب را گذروندن. تبییت به معنای خوابیدن در شب نیست. باته یعنی شب را گذرون. این که در این اتاق بیتوته میکند یعنی شب را اینجا به سر میبرد. خواه بخوابد، خواه بیدار باشد، خواه تلفیقی از نوم و یقظه باشد. اینا شب در پیشگاه پروردگار یا ساجدن یا قائم، یا در حال قیام مشغول عبادتن، یا در حال سجده مشغول ذکر. یبیتون لربهم سجدن و قیاما. این بزرگوارها کسانی هستند که یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. در بخشایی که گفته شد بدن کافر سجده می کند، سایه کافر سجده می کند، این سجده تکوینی است مثل زمین و همه اجزای زمین. خود کافر ملحد است، منکر است، در ساحت تشریع هیچ ذکری ندارد، اما بدن او مثل بدن سایر موجودات، مثل سایر اجرام و اجسام در تسبیح حق است. وقتی هم که مرد در قبر رفت، این بدن او چه خاک بشود چه نشود، مثل سایر موجودات تسبیح میکند. اون لسان تکوین، اون تسبیح تکوینی سودی به لسان تشریع ندارد. بنابراین اون پنج طایفه که قبلا قرائت شد که دلالت می کند هر موجودی اهل تسبیح، اهل سجده، اهل حمد، اهل طوع و رغبت، اهل اسلام و انقیاد در پیشگاه خدای سبحانه است، شامل بدن کافر هم می شود، چه زنده چه مرده. اما هیچ ثوابی عائد خود کافر نخواهد شد مگر از راه کارهای تشریعی او. خب این گونه از مردان الهی نه سجدن خضوع دارد دیگر، حالا یا رو به قبله باشه یا پشت به قبله، چون بر اساس عین ما تولو فسم وجه الله این سجده صادق است. منتها اگر نماز بود البته قبلهش باید مشخص باشد، اما در حال غیر نماز اگه کسی خواست سجده بکند، سجده شکر بکند، افضلش ممکنه رو به قبله باشد. اما این چیزی نیست که اگه کسی به خاک افتاد و سجده کرد، سجده شکر البته، این درست نباشد. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. عرض بکند خدایا، انسان وقتی بدهکار بود طلبکار رو رها نمی کند، طلبکار رو میگن غریم، یعنی آدم رها نمی کند، ملازم آدم است. جهنم طلبکار انسان تبهکار است، میشه غریم آدم، غارم آدم، یعنی ملازم آدم. عذاب او هم غرام است، لزام است، لازم است، دست بردار نیست. عرض بکنن خدایا، عذاب او دست بردار نیست، عذاب جهنم را از ما به دور دار. اینا در این حال که خط مشیشون تواضع و فروتنی است، رفتارشون با جامعه بر اساس یک زندگی مصالحت آمیز است، رفتارشون نسبت به ذات اقدس اله خاضعان و ساجدان و قائمان است، مرتب از ذات اقدس اله درخواست نجات از عذاب میکنند که مبادا بلغزند و گرفتار اون عذاب بشوند، که اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.